نبود، همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسن. هر یک از آدم‌های خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنن، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دارالحکومه در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که گمان می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدند و هر یک صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. کاتب داخل خیمه و پیشکارش ابوزید پسر کاتب اعظم رو که با لباس چوپانی به خیمه رفته بود شناختند، اما ابن قرزه، حارث و نعمان گمان می‌کردند اون جاسوس عبیدالله ابن زیاده. ماجرا رو تا جایی شنیدید که قرار شد پسر کاتب اعظم ماجرایی رو از کودکی امام حسن علیه السلام تعریف کنه که در کتاب‌ها خونده بود. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت 14. بیرون خیمه کاتبان، ابوزید، نعمان، ابن قرزه، حارث و پسر کاتب اعظم نشسته بودند. قرار بود پسر کاتب اعظم حکایتی رو که از دوران کودکی امام حسن خونده بود تعریف کنه. کمی که گذشت گفت:
معاویه شهرهای از امپراتوری روم را فتح کرده و به امپراتور نوشته بود باید خراج بدهد. امپراتور روم نامه‌ای به معاویه می‌نویسد و چند پرسش مطرح می‌کند.
چه پرسشی؟
دندان روی جگر بگذار حارس و دست از پریدن میان سخن دیگران بردار.
جناب ابوزید درست می‌گوید حارس، کمی صبر کنی می‌گویم.
بسیار خوب، بگو.
امپراتور روم به معاویه نوشته بود اگر بتواند به پرسش‌هایش پاسخ بدهد، شایستگی خلافت را دارد و روم حاضر می‌شود خراج بدهد. معاویه وقتی پرسش ها را دید نتوانست پاسخ بدهد. گفت نامه را نزد علی ببرند. علی پسرش حسن را که آن زمان 7-8 سال بیشتر نداشت نشان داد و گفت هرچه می خواهند از او بپرسند. فرستاده معاویه از حسن ابن علی فاصله بین حق و باطل را می پرسد. حسن ابن علی می گوید فاصله حق و باطل به اندازه فاصله 4 انگشت بین چشم و گوش است. آنچه را با چشم دیدی حق است و آنچه را با گوش شنیدی باطل. فرستاده از او فاصله بین مغرب و مشرق را سوال می کند. حسن ابن علی می گوید این فاصله به اندازه حرکت یک روز خورشید است. فرستاده میپرسد ده چیزی که از دیگری سخت‌تر و شدیدتر و مهمتر است چیست؟
من میدانم سنگ از هر چیزی سخت‌تر است.
چرا مزخرف میگوی حارس؟ آهن از هر چیزی سخت‌تر است. درست مثل این شمشیر من، سر از تن جدا میکند و ساقه و شاخ درخت را میبرد.
امپراتور روم از ده چیز پرسیده. نومان، تو با حارس که گمان میکنید علمتان از دیگران بیشتر است، بگویید نه چیز دیگر چیست؟
حارس به میدان جنگ نگاه کرد. نومان هم سرشو پایین انداخت و مشغول صیقل دادن شمشیرش شد. به سر کاتب اعظم گفت:
حسن ابن علی در پاسخ فرستاده معاویه میگوید سنگ از آهن سخت تر است.
دیدی درست گفتم؟
تو نمیتوانی ساکت شوی حارس؟
ابو زید اینو گفت و به پسر کاتب اعظم خیره شد. جوان ادامه داد:
آری، حسن ابن علی میگوید سنگ سخت‌تر از آهن است و آهن سخت‌تر از آتش و از آتش شدیدتر آب است که آن را خاموش می‌کند و از آب شدیدتر ابر است که آن را جابجا می‌کند و ابر شدیدتر از باد است که ابر را از این سو به آن سو می‌برد و از باد شدیدتر ملکی است که باد را می‌فرستد و از آن شدیدتر ملک الموت است که ملک را می‌میراند و از آن شدیدتر مرگی است که ملک الموت را می‌کشد و از آن مهمتر امر خداوند است که مرگ را می‌میراند. نوشتند معاویه پاسخ‌ها را به فرستاده روم می‌دهد. امپراتور بعد از دیدن پاسخ‌ها به معاویه نامه می‌نویسد: پاسخ‌ها نه از سوی او، که از سوی کسی است که از معدن نبوت و رسالت بهره برده است. می‌گویند امپراتور روم به معاویه می‌نویسد دیناری هم به او خراج نمی‌دهد، زیرا علی ابن ابی طالب بیشتر از او سزاوار خلافت است.
با شنیدن این حرف ابن قرزه که زخمی به تیرک خیمه تکیه داده بود گفت:
درود خدا بر پیامبرش محمد امین، که پدرم از او شنیده بود معاویه را نفرین کرده و فرموده خدا شکم او را سیر نکند. پدرم می گفت از ام سلمه همسر رسول خدا شنیده که فرموده هر که به علی ناسزا بگوید گویا به او ناسزا گفته است.
تبداری ابن قرزه، هزیان می گویی.
حارس دنبال کلام نومان رو گرفت.
هنوز نمارده ای ابن قرزه، ای نابکار، تو که می گفتی راحت را از پدر و برادرت جدا کرده ای، حالا چه شده دم مردن دم از فضیلت علی می زنی؟
من هنوز زنده و هوشیارم ابله. بازم میگویم من با عقیده پدر و برادرم کاری ندارم، فقط چیزی را که از پدرم شنیدم گفتم. سوگند به خدا پدرم دروغگو نبود، چون میخواست در رفتار و گفتار خود را شبیه رسول خدا کند.
ابو زید سرش رو به گوش پسر کاتب اعظم نزدیک کرد و گفت:
بیچاره ابن قرزه، میان برزخ و دوزخ آواره مانده، یکی به میخ میکوبد یکی به نعل، نمیداند آنچه از گذشته شنیده درست است یا نه.
پسر کاتب اعظم حرفی نزد، به قاتلان پدرش فکر میکرد که کاتب گفته بود توی سپاه عمر سعدن. ابو زید به خیال اینکه پسر کاتب اعظم حرفاشو میشنوه ادامه داد:
حال بگذار من از پسر معاویه بگویم، یزید سه چیز را بهتر از هر چیز دیگر دوست دارد: شکار، شراب، سر. البته در هرزگی هم مهارت ویژه‌ای دارد و گاه سخنان زشتی بر زبان میآورد که از گفتنش شرم دارم. میتوانم قسم بخورم سگهایش را بیشتر از مردم شام دوست دارد، آنقدر که به دست و پایشان حلقه طلا انداخته و غلامانی را برای خدمت به آنها گماشته است.
ابو زید با خنده ادامه داد:
البته میمونی هم دارد که کسی جرأت نمی کند به او بی احترامی کند، نامش را ابوالقیس گذاشته و لباسهای رنگارنگی به او می پوشاند. بوزینه زشت تا کنون دو بار روی دست کاتب پریده و مرکب را روی دفتر دیوان ریخته است. تنگ شراب یزید بیشتر وقتها کنارش است و گاهی به ابوالقیس هم می‌خوراند. آن وقت یزید به حرکات سرخوشانه میمون می‌خندد و وزیران به حرکات یزید می‌خندند که ادای میمونش ابوالقیس را در می‌آورد. آنقدر می‌خندند که اشک از چشمهایشان سرازیر می‌شود.
پسر کاتب اعظم سرش رو پایین انداخته بود و حرفی نمی‌زد. ابو زید وقتی چهره غمگین اونو دید گفت:
چه شده؟ ناگهان به فکر فرو رفتی، غمگین به نظر می‌رسی.
کاتب قاتلان پدرم را بین سپاهیان عمر سعد دیده.
ابو زید خواست حرفی بزنه که نگاهش به نگاه کنجکاو و خشمگین نومان افتاد و با خودش گفت:
نکند نومن حرفای من و پسر کاتب اعظم را شنیده باشد. ابوزید با این فکر دست پاچه به ابن قرزه اشاره کرد و به نومن و حارث گفت: تا این ابله خودش را به کشتن نداده، یکی تان برود و از طبیب سپاه برای زخمش مرهم بگیرد.
حارث زود نیزش و برداشت و آماده ای رفتن شد. هنوز قدم از قدم بر نداشته بود که به سمت نومن چرخید و گفت:
برخیز نومن، شمشیرت به قدر کافی تیز و برنده است. برخیز تا زخم نیزه ناف ابن هلال پسر قرزه را نکشته برویم و بازگردیم.
نومان به سختی بلند شد و در حالی که زیر چشمی به ابوزید و پسر کاتب اعظم نگاه می کرد دنبال حارث راه افتاد. ابن قرزه بی حال به تیرک خیمه تکیه داده و شالش از خون خیس شده بود. حارث با مرهم از میدان نبرد برگشته بود. ابوزید با کمک حارث و پسر کاتب اعظم ابن قرزه رو توی خیمه بردن و روی تخت خوابوندن. ابوزید شال خونالود ابن قرزه رو از کمرش باز کرد. نیزه ناف ابن هلال پهلوی اونو زخمی کرده و جراحتی عمیق به جا گذاشته بود. پسر قرزه چشمشو بسته بود و از درد لب میگزید. ابوزید روی زخمو با پارچه تمیز پاک کرد. بعد رو به حارث گفت:
چرا تنها برگشتی حارث؟ نومان کو؟
نومان گفت کاری دارد که باید انجام داد. گفت کارش که تمام شود باز میگردد.
ابوزید مرهمی که حارث آورده بود رو روی زخم پهلوی ابن قرزه گذاشت و در حالی که با پارچه زخمو میبست گفت:
نومان چه کاری داشته که برای انجام دادنش در میدان نبرد مانده است؟
نمیدانم. کنار کشته ها که رسیدیم ناگهان ایستاد و به کشته ای خیره شد که پابرهنه بود و خالی بر روی چانه داشت و شمشیر کهنه ای هم در دست داشت. وقتی که مرهم را از طبیب گرفتیم مرا نزد شما فرستاد و خودش ایستاد و مشغول صحبت با دو سوار سیاه پوش شد.
با شنیدن این حرف ابوزید به حارث خیره شد و پسر کاتب اعظم به ابوزید. حارث ادامه داد:
بیشتر شبیه شامیان بودن تا کوفیان.
حارث در حالی که از شدت گرما کلافه شده بود با آستینش عرق پیشونیشو پاک کرد.
من از گرما و تشنگی نزدیک بود تلف شدم، اما آن دو سوار سیاه پوش با صورتی پوشیده در جای خود ایستاده و چنان چشم به دهان نعمان دوخته بودند که گویی برایشان قصه میگوید. از پای خوبی هم داشتند.
حارث اینو گفت و از خیمه بیرون رفت. بعد از رفتن حارث پسر کاتب اعظم با خودش گفت:
نکند دو سوار سیاه پوشی که حارث میگوید همانانی باشند که کاتب میگفت پدرم را کشتند و همکنون در سپاه عمر سعدند. اگر آنان باشند حتما به سراغ من هم میآیند. نکند نومان من را شناخته است و با آن دو سوار سیاه پوش درباره حضور من در خیمه کاتبان سخن گفته است؟
پسر کاتب اعظم تو فکر بود که با صدای ابوزید به خودش اومد. اون با ابن قرزه حرف میزد.
خب بر زخمت مرهم گذاشتم و با پارچه آن را بستم. اگر جانت را دوست داری تا ساعتی از روی تخت تکان نخور.
ابن قرزه مثل مرده ای روی تخت بی حرکت موند. ابوزید به پسر کاتب اعظم نزدیک شد و گفت:
باید خودمان را برای هر اتفاقی آماده کنیم.
ابوزید همینطور که حرف می زد خم شد و از زیر تخت خنجر و شمشیری بیرون آورد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو شنیدید که این برنامه امشب ساعت 23 مجدداً برای علاقمندان پخش خواهد شد. به ساعت 12:45 داریم نزدیک میشیم تا پایان این نوبت از نوبت‌های کاری امروز رادیو معارف. 4 برنامه رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا بربال سخن رو میشنوید، سپس 13:15 منشور امیر رو تقدیم میکنیم، سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح خودپاهای کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. روایت عشق رو 13 و 30 دقیقه پخش میکنیم، گفتگو با همسران و مادران معزز و محترم شهدا و پایان بخش برنامه نوبت هم پیام ولایت هست. سخنان کوتاهی رو از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در نظر گرفتیم که تقدیم خواهد شد. بربال سخن اختصاص داره به سخنان متفکر شهید آیت الله مرتضی مطهری درباره امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی که 30 دقیقه با این برنامه همراه خواهید بود. انشاءالله شما شنوندگان خوب رادیو معارف همچنان با ما باشید و از برنامه هایی که براتون در نظر گرفتیم نهایت استفاده رو ببرید. و باز هم تکرار میکنم، تقاضامندم که حتما نظراتتون رو در خصوص برنامه این رسانه دینی حتما به ما ارسال بفرمایید.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث ما به اینجا کشید که عناصر سگانه‌ای در نهضت مقدس حسینی دخیل بوده است و این نهضت مقدس به حسب هر یک از این عناصر سگانه و به حسب هر یک از این عوامل دارای اثر و ارزش معینی. عامل پذیرش دعوت مردم کوفه یک مقدار به این نهضت مقدس ارزش می دهد و عامل امتناع از بیعت با پسر معاویه مقدار دیگر و بالاتر و بیشتری به این نهضت مقدس ارزش می دهد. و عامل سومی در کار است، عنصر سومی در ترکیب این پدیده بزرگ اجتماعی در کار است و اون عامل و عنصر امر به معروف و نهی از منکر است. این عامل و این عنصر ارزش این نهضت را 100 برابر و 1000 برابر بالاتر کرده است. همونطوری که عامل امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسینی را بالا و بالا و بالاتر برد، متعاکساً نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد. همونطوری که امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر این عامل بالا برد و عالی کرد و در عالی ترین سطح ها قرار داد، همینطور این نهضت مقدس این اصل اسلامی را بالا برد و بالا برد، در عالی ترین سطح ها قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ مگر حسین ابن علی می تواند یک اصل اسلامی را پایین ببرد یا بالا ببرد؟ نه، مقصودم این نیست که در واقع و نفس الامر، یعنی در متن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر یک ارزشی داشت و حسین ابن علی آمد و ارزش این اصل را در متن اسلام عوض کرد. او کار حسین ابن علی نیست، کار پیغمبر خدا هم نیست، او کار خداست. خدا که خودش این اصول را برای بندگانش فرستاده است، برای هر اصلی یک درجه و یک مرتبه و یک ارزشی قرار داده است و حتی پیغمبر قادر نیست تصرفی در این گونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی تأثیری بگذارد. مقصودم از این که عرض می کنم نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، از نظر استنباط و اجتهاد علماء اسلامی و به طور کلی مسلمین بود. اصطلاحی دارن طلاب علوم دینیه، میگن مقام ثبوت و مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، واقع و نفس الامر هر چیزی در یک حدی و در یک درجه است و به قول علمای امروز فلاسفه جدید، شیء فی نفسه و شیء برای ما. مقام ثبوت مقام شیء فی نفسه هست و مقام اثبات مقام شیء برای ماست. توضیح مطلب این است، فرض کنید شما دو نفر عالم در یک رشته معین یا چند نفر پزشک در این شهر وجود دارند، یک عده پزشک قلب در این شهر وجود دارند، در مقام واقع و نفس الامر ممکن است همه اینها در یک درجه باشند، ممکن است آقای الف درجه در حد اعلا باشد، یعنی بهترین و متخصصترین طبیب قلب او باشد و دیگران آقای به درجه دوم باشد، آقای جیم درجه سوم، آقای دال درجه چهارم در واقع و نفس الامر. اما مردم چگونه می شناسند؟ یعنی اونها در نزد مردم چه ارزش اعتباری دارند؟ آیا ارزش و اعتباری که اجتماع برای اونها قائل است با ارزش و اعتباری که در واقع و نفس الامر دارن یکیست؟ یعنی آقای الف که پزشک درجه اول قلب هست، جامعه هم او را پزشک درجه اول و به عنوان پزشک درجه اول می شناسد و آقای برا که پزشک درجه دوم این شهر است، این جامعه هم او را پزشک درجه دوم می شناسد. گاهی وقتا همین طور است، ولی ممکن است درست عکس مطلب باشد. یعنی اجتماع در اثر یک عواملی، در اثر یک تبلیغاتی، در اثر یک اشتباهاتی، در اثر یک جریاناتی در مقام اثبات و در مقام شیء برای ما درست بر خلاف واقع قضاوت بکند. اون پزشکی که پزشک درجه چهارم است، او را اول بداند، سوم را درجه دوم بداند و دوم را درجه سوم، و اونی که در واقع درجه اول است او را در درجه چهارم بشمارد. پس در اینجا مقام اثبات با مقام ثبوت فرق می کند، شیء برای ما با شیء فی نفسه فرق می کند. این که عرض می کنم حسین ابن علی امر به معروف و نهی از منکر را بالا برد، مقصودم این است در جهان اسلامی بالا برد، نه در اسلام بالا برد، در متن اسلام، در مقام ثبوت، در مقام شیء فی نفسه در اختیار حسین ابن علی یا پیغمبر یا علی ابن ابی طالب نیست که بالا ببرن پایین ببرن. این خداست که برای هر اصلی از اصول اسلام یک حد و یک ارزش معینی قائل شده است. ولی از نظر جامعه اسلامی، آیا جامعه اسلامی ارزش‌های اسلامی را در اون حدی که وجود دارد و هست و در اون حدی که در مقام ثبوت هست و در مقام شیء فی نفسه هست آیا در همین حد می شناسد یا نه؟ ممکن است جامعه اونجور نشناسد و گاهی از اوقات درست معکوس بشناسد، یعنی اشیایی که ارزش درجه اول رو دارند در نظر اجتماع اسلامی ارزش درجه آخر داشته باشد. اونی که ارزش درجه آخر رو دارد ارزش درجه اول داشته باشد، که علی علیه السلام فرمود من چنین پیش بینی میکنم که اسلام در میان مردم به حالت پوستین در بیاد که او را وارونه پوشیدن، یعنی همین جوری که پوستین را وارونه میپوشن مردم اسلام را وارونه تلقی بکنن، رو را به جای پشت بگیرن و پشت را به جای رو بگیرن، که در این صورت نه تنها چنین پوستینی گرمی ندارد، اساسا یه چیز مضحک و موهشی هم از آب در میاد. ارزش‌های اسلامی اگر معکوس بشود، ارزش درجه اول بیاد درجه آخر، درجه آخر بیاد درجه اول، درجه های وسطی جاشون عوض بکنند، مثلا فرض کنید شما که ناخن گرفتن مثلا در روز جمعه مستحب است، ارزشش اونقدر بیاد بالا که جای امر به معروف و نهی از منکر رو بگیرد، شانه زدن موی سر یا موی ریش به اندازه امر به معروف و نهی از منکر و بالاتر از ارزش پیدا بکند، یه زیارت مستحبی رفتن ارزشش مثلا در حد ارزش‌های درجه اول باشد، این معناش همون پوستینیست که او را وارونه پوشیدند. پس این که عرض می کنم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد در این زمینه است، حالا باید توضیح بدهم. از نظر مسلمین ارزش امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است. این مسئله را من از نظر علمای اسلامی توضیح می دهم. البته علمای اسلامی تحت این عنوانی که من بحث میکنم، یعنی ارزش امر به معروف و نهی از منکر چقدر است، بحث نکردم، ولی یه مسئله رو بحث کردم که از اون مسئله انسان میتواند به ارزش این در نظر این عالم و در نظر اون عالم و در نظر اون عالم پی ببرد. با اون این است، اصلی هست در اسلام و حدیث نبوی است و بر طبق این اصل همه علمای اسلام نظر می دهند. پیغمبر اکرم فرمود اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للکبرى، یعنی اگر دو تا ارزش، اگر دو تا احترام، اگر دو تا امر محترم در اسلام با یکدیگر اجتماع پیدا کنند، یعنی تضاهم پیدا کنند، انسان یا باید این ارزش رو بگیرد اون ارزش رو رها کند، یا اون ارزش بگیرد و این ارزش رها کند، و به اصطلاح اگر تضاهمی صورت بگیرد، پیغمبر اکرم فرمود باید کوچکتری رو رها کنید بزرگتر رو بگیرید. مثالهای خیلی واضحی داره این مطلب. مثالی که همیشه مثلا ذکر میکنن برای اون قضیه ذکر میکنن این است، میگن اگر یک زمینی است قصدی، حرام است شما به زمین قصدی وارد بشید. حالا اگر شما دیدید در این زمین قصدی یه انسانی و حتی یک حیوان و نفس محترمی داره تو آب افتاده، داره غرق می شود، شما چه بکنید؟ یا باید پا روی زمین قصدی بگذارید که این حرام از سی حد ذاته، برید اون نجات بدید، یا به خاطر اینکه پاتون به زمین قصدی نرسد سر جاتون وایستید تا اون نفس محترم هلاک بشود، چه باید کرد؟ اینجا میگه دو تا حرمت است. حرمت مال که باید قوانین مالی باید محفوظ بماند، مال مشروع مردم باید احترامش محفوظ بماند، بدون رضایت صاحبش نباید پا گذاشت اونجا. یه احترام هم نفس دارد، جن دارد. احترام مال هرگز پای احترام جان نمی رسد. شما اگر بناست از این دو تا احترام ها یکی را فدای دیگری بکنید، باید مال را فدای جان بکنید. و در آن وقت شما اگر پاتون به زمین قصبی برسد، نه تنها گناه